خاموش کردن چراغ‌های اضافی و روشنی‌های غیر ضروری رو حتماً به خاطر داشته باشید و بسپارید. خب امیدوارم با رعایت اینها و الگوهای مناسبی رو که به خاطر خواهید سپرد، سهم عمده‌ای رو در کاهش مصرف برق داشته باشید. اما بریم و همراه بشیم با برنامه خودمون، یه سری به این صندوقچه اسرار بزنیم. بله، گنجه تقدیم به شما.
قدیما تو گنجه هر خونه ای اقلن 3-4 تا نسخه و کتاب درست و درمون پیدا می شد. قرآن و مفاتیح که جای خودش، شاهنامه و دیوان حافظ، بوستان و گلستان سعدی، مثنوی مولانا و لیلی و مجنون نظامی هم بعید بود تو این گنجه ها پیدا نشه. حالا دیگه به قدر سواد و حکمت اهل هر خونه ای اگه سرک می کشیدی به گنجشون، یحتمل نسخه های دیگه ای هم پیدا می کردی. کلیله و دمنه، تذکرت الاولیا و منطق الطیر عطار، قابوس نامه و هفت اورنگ و خیلی نسخه های دیگه که از اجدادمون به همون ارث رسیده. امروز روزم کم نیستن اهل ادب و حکمت و هنوز تو گنجه خونه های زیادی این کتابا پیدا میشه. مثل همین گنجه‌ای که من اینجا دارم و هر چی دلتون بخواد نسخه های قدیمی توش نگه میدارم. گنجه به نام خدا. من بهنود بهلولی هستم و اگه شما دل بدید به دلم، در این گنجه رو باز میکنم و یکی از نسخه ها رو بر میدارم و یکم براتون میخونم. اونایی که مشتری پروپاقرص این گنجن خبر دارن که کدوم نسخه رو شروع کردم و دارم میخونم. یه مدتی رفتیم سراغ منطق الطیر عطار و ماجرای سفر پرنده ها با هدایت هدهد خردمند به مقصد قله قاف و سیمرغ. اگه یادتون باشه ماجرا از اونجا شروع شد که هدهد از وجود پادشاه و بزرگ پرنده ها یعنی سیمرغ با خبر شد و رفت تا بقیه پرنده ها رو قانع کنه که راه بیفتن و قدم به راه سفری دراز و پرماجرا و سخت بذارن برای پیدا کردن و دیدن سیمرغ. پرنده ها بعد از شنیدن تعریف و توصیف های هدهد از سیمرغ و وجناتش حسابی دلشون برای سیمرغ رفته بود، اما با این وجود برای خودشون دلایل یا شاید عذر و بهونه هایی داشتن که به این سفر نرن. مثلا باز شکاری می گفت من از شوق رسیدن به شهریارمون سیمرغ دست از همه چیز شستم، حتی به خودم ریاضت دادم تا برای این راه سخت و پرخطر آماده باشم و اگه یه روزی تونستم به محضر سیمرغ برسم بلد باشم چطور بهش خدمت کنم. اما من کجا سیمرغ را بینم به خواب، چون کنم بیهود سوی او شتاب. واقعا با تمام تلاشی که برای آماده شدن کردم هنوز حتی لیاقت ندارم سیمرغ را به خواب ببینم. من به همین جایگاهی که روی دست پادشاهان دارم راضیم. خودمو در خور و لایق بارگاه سیمرغ نمیبینم. ترجیح میدم شایسته دست سلطان باشم تا اینکه قدم به راهی بذارم که نمیدونم انتهاش کجاست. هدهد در جواب باز گفت ای باز، تو بدجوری گرفتار توهم و تصورات غلط شدی. تنها شاهی که شایسته و سزاوار پادشاهیه سیمرغه. اونه که همتا و مانندی نداره. اون شاهانی که به نشستن روی دستشون دلتو خوش کردی شاه نیستن. سلطان واقعی کسیه که وفا و مدارا داشته باشه و همتا نداشته باشه. نه این پادشاهانی که اگه یه بار بهت وفا کنن حتما بار بعد بهت جفا میکنن. هر چقدر به این پادشاهان نزدیکتر باشی خطر بهت نزدیکتره. این پادشاهان مثل آتیشیان که هرچی ازشون دورتر باشی بیشتر در امانی. زان بود در پیش شاهان دور باش، کی شده نزدیک شاهان دور باش. بعد حکایتی نقل میکنه از پادشاهی بزرگ و خوش رفتار که یه غلامی داشت و این غلام رو خیلی دوست میداشت. علاقه شاه به این غلام به جایی رسید که همیشه اونو کنار خودش می نشوند و یه لحظه هم از خودش جدا نمی کرد. شاه از این غلام برای هنرنمایی خودش هم استفاده می کرد. روی سر غلام سیب می زاشت و بعد بهش دستور می داد دورتر بیسته تا شاه به سیب روی سرش تیر بندازه. غلام از این کار شاه خیلی می ترسید و هر وقت سیب روی سرش می زاشتن رنگ از رخسارش می پرید و تا شاه تیر رو از کمان رها می کرد نفس غلام بیچاره از ترس بند می اومد و رنگش زرد می شد. یه روز وقتی شاه بازی سیب و هنرنمایی خودش رو با غلام اجرا می کرد، یکی از کسانی که تماشا می کردن از حالت غلام متعجب شد و جلو رفت و ازش پرسید چرا رنگت پریده؟ این همه حرمت که پیش شاه تو راست، شرح ده کین زردی رویت چراست؟ تو که خیلی پیش شاه عزیزی، پس از چی می ترسی؟ غلام گفت وقتی سیب روی سرم میذاره ممکنه تیرش به خطا بره و به من بخوره و اگه اینجوری بمیرم در نهایت کاری از دستش بر نمیاد و ترجیح میده با خودش فکر کنه هیچ وقتی همچین غلامی نداشته. اگرم تیرش خطا نره و به سیب بخوره همه بخت و اقبال و هنر پادشاهو تحسین میکنن که عجب تیری زد و چه ضرب شستی داشت. من میان این دو غم در پیچ پیچ، بر چم جان پر خطر، بر هیچ هیچ. وقتی باز شکاری عذرشو میگه و هدهد جواب میده نوبت میرسه به بوتیمار یا همون مرغ ماهیخوار. این پرنده معروف بود به این که لب دریا میشینه و مدام غصه میخوره که مبادا آب دریا کم بشه و از همین نگرانی با وجودی که تشنه است اما آب نمیخوره. بوتیمار عاشق دریاست و به عشق دریا روز و شب میسوزه. اون گفت عشق دریا برای من کافیه، من به سیمرغ فکر نمی کنم و خودمو در حد و لایق رسیدن به سیمرغ نمی دونم. اصلا کسی که مثل من اندر خم چند تا قطره آب رو چه به سیمرغ و راه قله قاف. هدهد جواب میده دریا ناپایدار و منقلبه، مدام در حال تغییر و تحوله. آب دریا گاهی شوره و گاهی تلخ، دریا گاهی آروم و گاهی طوفانی و خطرناک. آب دریا گاهی پس میره و گاهی پیش میاد و اصلا نمیشه بهش اطمینان کرد. اصلا این دریا خودش بیقرار سیمرغه و برای همین انقدر در جوش و خروشه. تو میخوای از موجودی آرامش بگیری که خودش بیقراره و به کام دلش نرسیده؟ دریا فقط یه چشمه از کوی حضرت سیمرغه و تو به همین یه چشمه قانع شدی؟ بعد حکایتی رو نقل میکنه درباره مردی که رفت توی دریا و از دریا پرسید ای دریا، تو چرا رنگت کبوده؟ چرا اینقدر غمگین و ماتم زده ای؟ چرا اینقدر بیقرار و متلاطمی؟ داد دریا آن نکودل را جواب که از فراق دوست دارم استراب. چون ز نامردی نیم من مرد او، جامه نیلی کردم از درد او. خشک لب بنشستم مدهوش من، ذاتش عشق آب من شد جوش زن. دریا جواب میده من به خاطر جدایی از معشوق ناراحت و مضطربم. چون مرد راهش نیستم رنگ غم و ناامیدی پوشیدم و از آتیش عشق اونه که اینجوری به جوش و خروش اومدم. مرغ ماهی خار که بهانه آورد و از هدهد جواب گرفت نوبت رسید به کوف یا بوف یا همون جغد. بهانه بوف این بود که جایگاهش توی ویرانه هاست و به عشق پیدا کردن گنج تو ویرانه ها زندگی میکنه و روزها رو به شب میرسونه. اون گفت من گوشه انزوا گزیدم و تنها به عشق گنج پنهان توی ویرانه هاست که زندم. من اقرار میکنم که قدم گذاشتن تو کارزار عشق سیمرغ کار هر کسی نیست و من مرد این راه نیستم. هدهدش گفت ای ز عشق گنج مست، من گرفتم کامدت گنجی به دست. بر سر آن گنج خود را مرده گیر، عمر رفته ره به سر نابرده گیر. تویی که طمع و علاقه به اون گنج مستت کرده، گیریم که اصلا اون گنجم پیدا کردی. به عمری که بر سر پیدا کردنش گذاشتی فکر کن و راهی که رفتی و به هیچ جا نرسوندت. عشق به طلا و جواهر و مال اگه قرار بود عاقبت کسی رو بخیر کنه، قوم موسا رو سعادتمند میکرد و نمیذاشت گوساله پرست بشن. این تقلایی که برای طلا میکنی تو رو تبدیل به بدل میکنه. بعد حکایتی نقل میکنه درباره مردی که مقداری طلا داشت و وقتی مرد چیزی که ازش به جا موند همون مقدار طلا بود. یه سالی گذشت و فرزند اون مرد خواب دید پدرش شبیه موش شده و داره گریه میکنه. در همون حال که گریه میکرد داشت دور محلی که طلاها رو اونجا میذاشت میچرخید. پسر از پدرش میپرسه چرا داری دور این محل میچرخی؟ پدر میگه اینجا طلا گذاشتم و نمیدونم کسی طلاها رو برداشته یا نه. پسر میپرسه چرا شبیه موش شدی؟ پدر جواب میده هر کسی که در قید و بند طلا باشه در این دنیا به صورت موش در میاد و مدام داره برای طلاها جوش میزنه. منو ببین و درس عبرت بگیر که اینطور نباشی. بله، اینم از حکایتی که عطار نقل میکنه تا بلکه درس عبرتی بشه برای بوف تا دست از عشق گنج برداره و با هدهد همراه بشه برای ملاقات با سیمرغ. دوستان عزیز، سفر پرنده ها هنوز ادامه داره و اگه دلتون میخواد بدونید بالاخره به قله قاف میرسن و سیمرغ رو میبینن یا نه، باید تا قسمت بعدی برنامه صبر کنید. تا اون روز همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما.
خوب زندگی برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه عاشق شدن را لمس کن، بی ذره ای حس گناه شدم از ذهن خود از بار سنگین تنم حس عجیبی میکنه، هم مثل پر هم آهنم، آزادم از اندیشه حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی.
نشانه ها به نام خدا. در ردپای نشانه ها از نشونه هایی میگیم که ردپاشون رو توی زندگی روزمرمون حس کردیم. برای شنیدن این نشونه ها با ما باشید.
من و شیما و نوشین دوستای قدیمی بودیم، اما هم به لحاظ فرهنگی و خانوادگی و هم به لحاظ فکری با هم کاملا متفاوت بودیم. دوستیمون رو از دوران مدرسه حفظ کرده بودیم. توی مدت چندین و چند ساله دوستیمون به خاطر اتفاقات مختلفی که توی زندگی هر کدوممون پیش اومده بود، گاهی رفت و آمد و معاشرتمون کمتر شده بود، اما هیچ وقت قطع نشد. من ازدواج کرده بودم و 3 بچه داشتم. مرتبط با رشته تحصیلیم پروژه هایی رو انجام می دادم، ولی دائم کار نمی کردم. شیما مجرد بود و دانشجوی دکترا و همزمان هم توی شرکت کار می کرد. نوشینم متأهل بود و 1 بچه هم داشت. توی اداره هم استخدام بود. 3 سبک زندگی مختلف و شرایط مختلف داشتیم. بقیه دوستام که توی دوران دانشگاه محیط های کاری باشون دوست شده بودم، به لحاظ فکری و شخصیتی به خودم بیشتر نزدیک بودن. اما نوشین و شیما نه. ولی خب دوستی با افراد متفاوت از خودم رو دوست داشتم. پس واسه همین ارتباطم رو باهاشون قطع نکردم. شیما خیلی اهل تجمل گرایی بود و همیشه سعی میکرد به روزترین چیزا رو استفاده کنه. یه روز که ستایی با ماشین شیما رفته بودیم بیرون، توی مسیر یه پراید از کنارمون سبقت گرفت. شیما که تا اون موقع خیلی تون رانندگی نمیکرد، با دیدن این صحنه پاشو گذاشت روی گاز ماشین شاسی بلندش و خودش رو رزون به پراید. شیشه رو پایین داد و رو به راننده پراید که اونم یه خانم تقریبا همسن و سال ما بود کرد و گفت: خیال برات داشته که با این ماشین دوزاریت میتونی از من سبقت بگیری؟ و شیشه رو داد بالا و گازشو گرفت و رفت. نوشیدم براش هورا کشید و دست داد و تشویقش کرد و گفت: باری کلا شیما جون، حسابشو گذاشتی کف دستش. من که از رفتار شیما و نوشین ناراحت شده بودم شروع کردم به اعتراض: شیما خیلی کار بدی کردی، مگه اون بنده خدا چه گناهی کرده بود؟ این که دشته ها تو به روخ دیگران بکشی فکر کردی خیلی کار قشنگیه. در ضمن نوشین خانم، شما دیگه بدتر، واسه این کار به جای سرزنش شیما تشویقش هم میکنی؟ نوشین سری گفت: درسته من خودم همچین ماشینی ندارم که بتونم همچین کاری بکنم، اما حالا که شیما داره باید استفاده کنه. من که دیگه واقعا عصبانی شده بودم گفتم: به روخ کشیدن و فخر فروشی اسمش استفاده کردنه؟ شیما که تا اون موقع سکوت کرده بود گفت: عزیزم اگه ناراحتی میتونی پیاده شی. منم که دیگه نمیتونستم اون شرایطو تحمل کنم گفتم: معلومه که پیاده میشم، ولی نوشین بدون که تو هم تو این رفتار زشت شیما شریکی. سریع از ماشین پیاده شدم و همه مسیری که با ماشین اومده بودیم و تا خونه قدم زدم، بلکه یکم حالم بهتر شه. از اون به بعد دوستیمو با شیما و نوشین خیلی کم کردم، چون دوست نداشتم توی وضعیتی مشابه اون روز قرار بگیرم.
نشانه ای از کلام معصومین علیهم السلام را در این روایت شنیدیم.
امام جواد علیه السلام فرمودند: هر کس کار زشتی را نیکو بداند، او هم در آن کار شریک است.
همونطور که شنیدیم، کسایی که توی زندگی حواسشون به نشونه‌ها هست و تونستن از سخنای ائمه توی زندگیشون استفاده کنن، تصمیمای بهتر و درستی رو گرفتن. اگه شما هم از این نشونه‌ها توی زندگیتون دیدید و یا می‌خواید به نشونه‌های بقیه گوش بدید، فردا همین موقع منتظرمون باشید. با یه نشونه دیگه برمی‌گردیم.
رادیو سبا گوش میدین، اگه برنامه های ما رو دوست دارین، اگه دنبال برنامه هستین که نتونستین گوش بدین، اگه دنبال ساعت برنامه دلخواهتون هستین، اگه میخواین با گوینده ها و برنامه سازان رادیو سبا بیشتر آشنا بشین، اگه دنبال زمان برگزاری چالش های جذاب ما یعنی چالش گویندگی و چالش بازیگری طنز هستین، اگه دنبال اخبار طنز هستین، اگه میخواین به ما در ساخت برنامه ها کمک کنین، اگه دنبال آدرس های ما در فضای مجازی هستین، نشانی سایت ما رو یه گوشه یادداشت کنین.
رادیو سبا نقطه آی‌آر.
رادیو سبا،
صدای شادی آفرین.
ما با بومی‌سازی تکنولوژی تولید این نانو مواد
با واسطه دغدغه‌های کوچیک و بزرگ زندگیمون
ما بستری رو ساختیم که خودمون درونش از هیچ شروع کرد.
تونستیم علاوه بر برطرف کردن نیاز کشور از خروج ارز هم جلوگیری کنیم.
تونستیم با گروهی مجرب همگام بشیم تا بتونیم در سطح کشور ایران کارمون رو گسترش
بدیم. یه جامعه ای رو تشکیل بدیم که حس امید، حس پویایی، حس زندگی در فناوری روز دنیا درونش معنی داشته باشه.
در مقایسه با اون نمونه خارجی ماکسیمم خطایی که داشتیم 3% خطا بوده.
دستاورد.
به نام خدا. خانوم ها آقایان سلام، به دستاورد خوش اومدید. شاید خیلی از ما صبح‌ها بعد از بیدار شدن به سراغ گوشیمون بریم و از سفارش غذا گرفته تا خرید و پرداخت قبوض همه رو با همون گوشی انجام بدیم. حتی برای انجام کارهای دولتی هم باید به صورت آنلاین و برخط از بعضی از سایت‌ها وقت بگیریم. این روزا انجام کارها به صورت سریعی هوشمندسازی شده و پیشرفت تکنولوژی به قدری زیاده که هم ما و هم دولت‌ها باید سریع خودمون رو بروز کنیم. دولت الکترونیک به معنای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات دولت به شهروندان، کسب و کارها، کارمندان دولت و سایر نهادهای دولتیه. در ایران بیشترین فعالیت برای استقرار دولت الکترونیک در دهه 50 به صورت ایجاد زیرساخت‌های لازم صورت گرفت. در دهه 70 نسل اول دولت الکترونیک با نگاه داخلی و نه ارائه خدمات به مردم دنبال شد. نسل دوم دولت الکترونیک در دهه 80 و به صورت مجتمع‌سازی سیستم‌ها و ایجاد امکان تبادل اطلاعات بین سازمانی و به صورت گسسته ارائه خدمات به شهروندان متمرکز شد. بیشترین تلاش در این دوران بر افزایش ظرفیت‌های نرم افزاری و سخت افزاری و ایجاد زیرساخت‌های تبادل اطلاعات متکی بود. اما ایران هنوز در سطح ملی در نسل دومه. عموماً ورود به نسل سوم یعنی دولت هوشمند خواست دولت‌ها به طور عموم نیست و مستلزم شفافیت حداکثری دولت و مردمه. تا قبل از سال 1393 شاید خیلی از افراد فقط اسم دولت الکترونیک رو شنیده بودند و به صورت ملموس در اختیار مردم نبود. با توجه به عملکرد دولت‌های 11 و 12 در زمینه فضای مجازی و زمینه‌های دولت الکترونیک، در نهایت دولت الکترونیک در دولت 13 به شتاب و بهره‌وری بیشتر رسید. در دولت 13 در راستای ارائه خدمات الکترونیکی هوشمند تمام دستگاه‌های اجرایی کشور موظف شدن 3 فعالیت انجام بدن. اول اینکه پنجره واحد خدمات هوشمند خودشون رو راه اندازی کنن و دوم حداقل 1/3 از خدمات پرکاربردشون رو به صورت هوشمند و از طریق پنجره واحد ارائه بدن و سوم اینکه پنجره خدمات رو به پنجره خدمات دولت هوشمند متصل کنن. و در همین راستا تا کنون بیشتر از 98% دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند. در حال حاضر 70% خدمات دولت به صورت الکترونیکی انجام میشه و این دستاوردیه که در دولت 13 به رشد 60% رسید. خب اینم از دستاورد امروز که تقدیمتون شد. تا یه دستاورد دیگه.